امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
آب نوشیدنی شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برای ما بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیاید. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میای سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
اگر سر به سر تن به کشتن نهی،
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
متولد فروردین 1358، مدرس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مخترع و پژوهشگر، دارای مدرک دکترای تخصصی شیمی دارویی و 3 مدرک پسا دکترا، دکتر مرضی یعقوبی. خمیردندان گیاهی با خاصیت سفید کنندگی بر پایه ترکیبات چوب مسواک، سدیم بیکربنات، بابونه و نمک دریا. مام گیاهی بر پایه ترکیبات آلوورا، گلیسرین، برگ مورد، سنگ مردار و کتیرا. قرص حشره‌کش و آفتکش مناسب برای محیط‌های خانه و گلخانه، درمان انواع بیماری‌های مزمن و نانوژل گیاهی ضد قارچ پوستی. اینها اختراعات ثبت شده یه خانم دکتر مرضیه یعقوبیه.
من تقریبا 22 سالم بود که از ایران رفتم و مقطع کارشناسی ارشدم و در هندوستان بودم. شیمی دارویی خوندم. دکترام رو در مالزی بودم. 10 سال مالزی بودم و اونجا کارم میکردم و 3 دوره پسا دکترا بازم گذروندم در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و شیمی دارویی، که در کشورهای مالزی و سنگاپور و پروژه های مشترکی بود که با کشورهای تایلند و استرالیا هم انجام دادیم.
او علاوه بر این اختراعات، مقالات پژوهشی فراوانی هم داره و در کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی به بیان تجارب خودش در زمینه علوم نوین و فعالیت های بین رشته‌ای پرداخته.
فکر میکنم بانوان برای رسیدن به اهدافشون و موفقیتشون کلیدی ترین چیزی که نیاز دارن خودباوریه و فکر میکنم اول خودباوریه مهمه، بعد تلاش و پشتکار و بعدش هم امید. امید خیلی مهمه، خیلی میتونه سرنوشت ساز باشه. دیدگاه آدم ها متفاوته در مورد مهاجرت. من از همون ابتدا که در واقع از ایران رفتم همیشه به همه دوستان میگفتم که من برمیگردم ایران، و وقتی به این میگفتن که خب چرا اینجا که شاید خوبه، درآمدت خوبه، همه چی خوبه، چرا برمیگردی؟ میگفتم ببین شهر بازی هم خوش میگذره، ولی آخرش باید برگردی خونه. من هیچ وقت اونجا رو خونه ندونستم.
مرضیه یعقوبی 17 سال در خارج از کشور درس خونده، آموزش داده و پژوهش کرده و حالا در کشور خودش در شاهرود زیبا مشغول تدریس و پژوهشه.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو
زربانو
برق باید واقعا یاری کند تا که آدم زندگی داری کند.
زندگی داری چیه؟
یعنی بر در گذران زندگی شما دال بده، زندگی داری کند دال.
دیدم من ادهی را برق خور.
نه بابا،
خیلی مصرف میکنن. دیدم من ادهی را برق خور، برق را مصرف کننده گر و گر.
خیلی روشن استان لامپ ها در روز رو، شن در آن مصرع قبلی جا نشد.
بالاخره نشد یا نشد، دال بدم یا نام،
هر کدوم دوست داری.
پس هیچ کدوم. فارغ از بحث حروف واو و دال، برق را مصرف بکن با اعتدال.
چشم.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام. من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. امروز میخوام براتون وجه دیگری از آواز دهل شنیدن از دور خوش است رو بگم. آواز دهل شنیدن از دور خوش است رو شنیدین؟ البته آوازی که من دارم از دور میشنوم آواز خوشیه، نزدیکم که داره میشه بازم خوشه، اما به هر حال در قدیم اینو گفتن. حالا ببینیم منظورشون چی بوده. ما آواز دهل شنیدن از دور خوش است رو شنیدیم، اما یه مسئله دیگه هم داشتن، میگفتن از دور شیون سور نماید. یعنی از دور وقتی نگاه میکنی، حتی وقتی دارن گریه زاری میکنن، تو سر خودشون میزنن، تو خیال میکنی که اینجا مجلس سور و شادمانی و عروسی برپای. یعنی از دور عزا تبدیل به عروسی میشه برات. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اما در این باره بریم سراغ متون ادب فارسی و امیر خسرو دهلوی. چون شعله به خرمنی دهد نور، بیگانه نظاره بیندش سور. وقتی از دور میبینی که خرمنی آتیش گرفته، احساس میکنی که سوری برپاست و دارن شادمانی میکنن، در حالی که خرمن کشاورزی سوخته. اسدی طوسی از شاعران کهن سبک خراسانی هم میگه گمانها همه راست مشمرز دور، که بس ماند از دور شیون به سور. خیال نکن گمانهایی که میکنی همه درسته، شاید این گمانهای تو اشتباه باشه، مثل اون موقعی که از دور شیون رو خیال میکنی سوره. ببینید چقدر در ادبیات این عبارت به کار رفته و این مثل پرکاربرد بوده براشون. حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی، شاعر و فیلسوف و نویسنده و سفرنامه نویس ایرانی در قرن پنجم، میگه گویی که به سورندرم، ولی کن از دور نماید سور ماتم. تو میگی که در سور و سات و عروسی هستم، در حالی که این ماتمیه که درش قرار داریم، اما از دور سور دیده میشه. امیدوارم حواسمون باشه که آواز دهل شنیدن از دور خوش است و از دور شیون سور نماید. گاهی وقتا خیلی هم خوشمون نیاد، آقا فلان جا فلان کارو میکنن، از دور اینجوری دیده میشه. وقتی میری جلو، وقتی میری تو اون کشور، وقتی میری تو اون شهر و تو اون محله، میبینی نه بابا خبری هم نیست.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
هانس
بفرمایید. دکتر
قیچی
الکل
بفرمایید.
الکل
دکتر، سایت سالمه؟
بله، خوشبختانه هم دامنش سالمه هم هاستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من میتونم این افتخار رو داشته باشم که خبرشو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دو قلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو، اسم چیه؟
حدسان جوان FM.
آخه احتمالاً این کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری و اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
آخه خیلی خوش اومدی.
منو خاله.
به به، مبارک باشه. شنونده های عزیز، نشانی های جدید سایت و شبکه های اجتماعی رادیو جوان رو دریابید.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه‌های اجتماعی @jawanfm.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض احترام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم که همه روزه مگر روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 13:15 از رادیو جوان با شما صحبت میکنم و در سراسر کشور صدای منو میشنون. عرشبت حضور انورتون که یکی از کتابهای بسیار عالی در مورد دوران ناصرالدین شاه، سفرنامه خانم کارلا سرناس. کارلا سرنا یه خانومی است که هم فرانسوی هم ایتالیایی. در نامه هایی که وزیر مختار ایران در پاریس نوشته به شاه و صدر اعظم، گفته که این خانوم عرض شود میخواد بیاد به ایران و این مادام کارلا سرنا عرض شود که کتابی بعدم مینویسه به نام انسانها و چیزها در ایران و تصاویری از مؤلف و 5 تر از مناظر و مظاهر ایران و جزو انتشارات شارپانتیه در سال 1883 زمانیش که ناصرالدین شاه زنده است، چون میدونید که ناصرالدین شاه در 1313 هجری قمری، 1275 هجری شمسی اردیبهشت ماه میشه تقریبا ماه مه 1896 به دست میرزا رضای کرمانی در آستان قدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام کشته میشه. عرض شود که این خانم هم ایتالیایی بوده هم فرانسوی. مادام کارلا سرنا کتابشو به پیشگاه هومبرت اول پادشاه ایتالیا که بین سالهای 1871 تا 1900 سلطنت میکرده تقدیم میکنه و زن بسیار دانشمندیه و عرض شود حضور انورتون که سفرنامه های دیگه ای هم نوشته. شرحال نویسنده در سرزمین کلموک یا قلموک و قرقیزها تا اینجا اومده بوده. از بالتیک تا دریای خزر، یک زن اروپایی در ایران، توجه میکنید؟ ولی اطلاعاتش خیلی عالیه، یعنی یک حالت تازگی داره. من سفرنامه‌های دیگرانم براتون خواهم خون، مثلا سون هدین که هم زمان ناصرالدین شاه به ایران اومده، سوئدی بوده، هم زمان مظفرالدین شاه، اونم به فارسی الحمدلله ترجمه شده، مترجمش هم آدم باسوادیه و این کتاب هستش الان 2 جلدش ترجمه شده. اومده بود پلو من، میگفت جلد سومم من در حال ترجمه هستم، حالا اسمش هم بهتون میگم. عرض شود که این کتاب خانوم کارلا سرنا خوبیش اینه که تملق و چاپلوسی درش نیست. ایشون آدمی است دقیق و صاحب وسواس. مطالبی که نوشته مثل کرزین، مثل واتسون، مثل لیدی شیل، مثل دکتر پولاک مورد استناده. برای شما شنوندگان عزیز عرض کنم فرهنگ والا و ادب دیرسال ایران و زمانهای دور مرتوجه خارجی ها بود. توجه میکنید مادام کالاسرنا نه مانند مادام دیولافوا به همراه همسری مهندس و باشتان شناس، نه خانوم ماریشیل در کنار شوهری کلونل و سفیر بریتانیا در ایران یکو تنها میاد به کشور ما. این زن ایتالیایی بوده، بیباک. حالا نمیدونم این چطور از فرانسه درخواست میکنه، چون وزیر مختار فرانسه میگه این خانم خبرنگار و روزنامه‌نگار فرانسویه، در حالی که ایشون ایتالیاییه. کتابش هم به هومبرت اول پادشاه ایتالیا تقدیم کرده. زهره شیر داشته، کنجکاوی و پشتکار یک خبرنگار مجرب و کاملا کاراگاه و وارد، ظرافت و نازک خیالی زنانه رو. بسیار نجیب و بسیار محجوب بوده این خانم کالاسرنا، یعنی خیلی آدم مؤدبی بوده، خیلی آدم عفیفی بوده. عرض شود که بعد هنرش اینه پرداختن به خلقیات و آداب و رسوم ایرانی، علل خصوص در زمینه مسائل مربوط به زنان آن زمان، خصوصیات اخلاقی، نحوه زندگی، طرز آداب، معاشرت، سایر نکات ریزی که نویسنده با دقت و ظرافت تمام به تشریح و توصیف صحنه‌هایی که دیده پرداخته. نهارم رفته خونه یکی از این رجال ایران، خانوما دعوتش کردن، نهار رفته، یه روز کامل در خانه عرشبت معیرالممالک بوده، معیرالملائک پدر نه پسر در خانه او بوده. خیلی نکات جالبی عرشبت که نقل کرده. خیلی هم کنجکاو بوده، کنجکاو ذاتی زنانه داشته در مراسم سرور و دا عروسی و همینطور در تعزیه و تدفین و ترحیم هم خانم کالاسرنا عرض شود که حضور پیدا می کرده. پروفسور هنری ماسه، دانشمند ایران شناس بزرگ فرانسوی، در کتاب معتقدات و آداب ایرانی 26 بار به نوشته ها و مطالب خانم کالاسرنا استناد می کنه. ارنست اورسول، جهانگرد نکته‌بین و بسیاردان بلژیکم که 5 سال بعد از کالاسرنا به ایران اومده، در طول مسافرت خودش همواره کتاب این مسافر به قول خود بی‌پروا و شیردل رو دم دست داشته. حتی به انگام عزیمت برای بازدید از کاخ باشوکو حاجی میرزا حسین خان سپهسالار بهارستان کنونی، رنج اسب سواری در زیر آفتاب گرم و بی امان تابستان تهران را با مطالعه مطالب کتاب آدم‌ها و آیین‌ها در ایران کم می‌کرده است. این زن خیلی جالبی بود. خب، عرض شود حضور اولتون اطلاعات که کالاسرنا به ما داده. در چه تاریخی اولین راه شوسه در ایران احداث شد؟ در کدام سال گذاشتن سنگ بنا به رسم فرنگی‌ها در کشور ما باب شد؟ یعنی سنگ بنا می‌نوشتن مثلا اینجا فاصلش تا رشت اینقدر، تا قزوین اینقدر، یه چنین چیزی. چگونه در چه تاریخ مراسم گشایش رسمی با نواختن سرود و آذین بندی و تشریفات نظامی برای اولین بار در ایران برگزار شد؟ چگونه به انگام غذا خوردن استفاده از قاشق و چنگال در دربار ایران معمول شد؟ قاشق چنگال در دوران ساسانیان بوده، در دوران هخامنشیان بوده، در دوران اشکانیان بوده، ایرانی ها با چنگال غذا می خوردن. و عرض شود که بعدها در طول قرون، مثلا موقعی که مغول ها اومدن، تیمور اومد، کم کم قاشق و چنگال فراموش شد، همه با دست غذا می خوردن. مرتضی قلی خان سنی‌الدوله اومده به ایران، مهندس پلی‌تکنیک بود زمان ناصرالدین شاه، پسر علی قلی خان مخبرالدوله، برادر بزرگ مهدی قلی خان مخبرالسلطنه، بیچاره اولین کارخونه سرب گدازی و آهن گدازی رو هم در کهریزک درست کرده بود. این با خودش که از اروپا اومده بود قاشق چنگال آورده بود، بشقاب جدا آورده بود. بعد یک کسی که کتاب نوشته از بستگان اینه، ابوالحسن بزرگ امید، که نسبتی با این داشته، مثل که این داییش بوده، نمیدونم یه فامیلی با هم داشتن، میگه مادر من برگشت گفت تو چرا با قاشق چنگال غذا میخوری؟ تو چرا با بشقاب غذا میخوری؟ میگه گفتش که از نظر بهداشتی بسیار عالیه. میگه مرتضی قلی خان گفت اینو یاد بگیرید، قاشق چنگال بسیار کار خوبیه. و بشقاب، میگه من بشقاب خودم رو آوردم، از اروپا آورده بود. گفت با دست غذا خوردن خوب نیست، با هم غذا خوردن خوب نیست، خوب نیست، کافیه که مریض باشه. و این وقتی دست رو تو این مجمعه میکردن با هم غذا میخوردن، بیماری ها اشاعه پیدا میکرد. در دوران حسبه و وبا یکی از علل اپیدمی همه گیری همین با هم غذا خوردن بود، کنار یک مجمعه بشینن دست ببرن. ناصرالدین شاه هم سالها با دست غذا میخورد. الان عکسایی ازش داریم که با قاشق داره غذا میخوره، پشت میز نشسته، دید که لازمه. مادام کالاسرنا نوشته استفاده از قاشق و چنگال در درباریان چگونه معمول شد؟ مد لباس زنان اروپایی چگونه در میان زنان ایرانی رواج یافت؟ چگونه طبابت به روش جدید در کشور ایران متداول شد؟ چگونه مایه کوبی آبله در میان مردم ایران رواج پیدا کرد؟ تعزیه ها، تکیه ها، آداب و رسوم عزاداری در دوران ناصرالدین شاه، نحوه معاشرت، نوع سرگرمی ها چگونه بوده است؟ این خانم خیلی زن باسوادی بوده. یک تصویرم رو جلد کتابش از یک زن مسن رو نشون میده، یک زن سال خورده ای رو نشون میده، کالاسرنا، که ایشون جالبه که تصویر خیلی قشنگه. خانم کالاسرنا کره زمین، یک کره زمین رو هرچود اصلا این کرهایی که جغرافیاییه روبرو خودش گرفته داره بهش نگاه میکنه.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر می‌شی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.